ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و با همکار تکنیکی میرحمد صافی در این یک ساعت میزبان شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که مشتان و جرگه مقامات امنیتی را به خاطر بازداشت چند سناتور در رابطه با مطالبه رشوت به این جرگه احضار کردند. مطالب دیگر هم هست. برنامه های هفتوار زن و زندگی و مربای مش را نیز خواهید شنید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. 4 تن از کارمندان وزارت سعتامی افغانستان به اتهام مطالبه رشوه بازداشت شدند. سازمان خبرنگاران بدون سرحد گفته در سال جاری 50 نفر در ارتباط با کار روزنامه نگاریشان کشته شدند و رئیس جمهور منتخب ایالات متحده از عدم دسترسی همکارانش به اطلاعات مهم امنیت ملی از سوی اداره دونالد ترامپ شکایت کرده. تفصیل خبرها. لوی سارن ولی افغانستان میگوید 4 تن از کارمندان وزارت سعتامه به اتهام مطالبه رشوه بازداشت شدند. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارن ولی افغانستان امروز در یک پیام ویدیویی در این مورد به رسانه ها گفت
4 تن از مربوطات وزارت سعتامه به اتهام مطالبه رشوه از کارمندان این وزارت از جانب سارن ولی کنترل مراقبت لوی سارن ولی در هماهنگی با ریاست امنیت ملی گرفتار و افراد گرفتار شده تحت توقیف موضوع تحت تحقیق و بررسی سارنولی قرار دارد.
در مورد هویت بازداشت شده ها تا هنوز چیزی گفته نشده. در روز گذشته هم لوی سارنولی و اداره امنیت ملی افغانستان با نشر اعلامیه مشترک از بازداشت 3 عضو مشران جرگه به تا مغز 40,000 دلار آمریکایی رشوه در ولایت بلخ خبر دادند. هویت این سناتوران بازداشت شده هم افشا نشده، اما گفته می شود که آنها برای نظارت بر ادارات محلی اخیراً به بلخ سفر کرده بودند. سازمان خبرنگاران بدون سرحد می گوید در سال جاری 50 نفر در ارتباط با کار روزنامه نگاریشان کشته شدند و این سازمان افغانستان و پاکستان را خطرناکترین کشورها برای کارمندان رسانه‌ای خوانده است. سازمان نظارت بر آزادی رسانه ها مستقر در پاریس در گزارش خود که امروز نشر کرد گفت بسیاری از این افراد به گونه عمدی به خاطر تحقیق در مورد موضوعات از جمله فساد، جرایم سازمان یافته و یا هم مسائل مربوط به محیط زیست کشته شدند. در این گزارش گفته شده که 7 کارمند رسانه‌ای در انگام گزارش‌دهی از تظاهرات جانهایشان را از دست دادند. بر اساس این گزارش در مجموع دست کم 937 نفر به دلیل و یا در جریان وظایف روزنامه‌نگاری خود تا یک دهه گذشته کشته شدند. در کمتر از 2 ماه گذشته 4 خبرنگار به شمول الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، یما سیاوش گوینده پیشین تلویزیون طلوع، ملاله میوند گوینده رادیو تلویزیون انعکاس در ننگرهار و رحمت الله نیکزاد رئیس اتحادیه خبرنگاران ولایت غزنی در عملیات جداگانه کشته شدند. مسئولیت حمله بر ملاله میوند را گروه داعش به عهده گرفت، اما مسئولیت حمله های دیگر را تا هنوز کسی یا گروه به عهده نگرفته. وزارت معدن و پترولیم افغانستان می گوید کار لوله گاز تاپیک گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال می دهد سال آینده میلادی آغاز می شود. عبدالقادر مطفی سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت تمام مشکلات فنی، اداری و قانونی پروژه تاپی حل شده و کار عملی این پروژه در سال آینده میلادی از ولایت ایراد آغاز خواهد شد. آقای مطفی همچنان گفت کار ساخت یک لوله انتقال گاز دیگر به طول بیشتر از 94 کیلومتر از شهر شبرغان مرکز جوزجان تا مزار شریف تا 3 ماه آینده آغاز می شود. به گفته او از گاز که توسط خط از شبرغان تا مزار شریف انتقال می شود برای تولید 50 مگاوات برق حرارتی استفاده خواهد شد. اکنون هم از منطقه و جهان. جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا از عدم دسترسی همکارانش به اطلاعات مهم امنیت ملی اداره دونالد ترامپ شکایت کرده و از آن به عنوان بی‌مسئولیتی یادآوری کرده است. بایدن در سخنرانی روز دوشنبه خود در ایالت دلاور گفت می‌خواهد تصویر واضح از اداره فعلی در مورد وضعیت نیروهای آمریکایی در سراسر جهان داشته باشد.
And right now
حالا که ملت ما در دوره انتقال قرار دارد، به این نیاز داریم که اطمینان حاصل کنیم هیچ چیز در هنگام این انتقال ضایع نشده. تیم من در مورد نیروهای ما و عملیات آنها در سراسر جهان به تصویر واضح نیاز دارد تا بتواند جلو دشمنان خود را بگیرد.
به گفته بایدن، همکاری وزارت دفاع و نهاد مدیریت و بودجه ملی امریکا هم با همکاران وی اندک و ناچیز بوده. این در حال است که کریس میلر، سرپرست وزارت دفاع امریکا، دیروز در یک اعلامیه گفت امانگی پنتاگون با تیم انتقال قدرت در جریان 3 هفته گذشته ادامه داشته و اداره امنیت فدرال روسیه میگوید جلوی یک شبکه بین المللی قاچاق مواد مخدر را با همکاری ایالات متحده امریکا گرفته است. این اداره گفته به ارزش بیش از 13.5 میلیون دلار کوکائین را از نزد این شبکه کشف کرده. در اعلامیه که اداره امنیت فدرال روسیه امروز نشر کرد آمده که این شبکه مواد مخدر را در سراسر اروپا، امریکای جنوبی و روسیه قاچاق میکرد. در اعلامیه گفته شده که عملیات برای مهار این شبکه در ماه می امسال آغاز شده بود.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:06 است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادن: مشتان جرگه افغانستان مقامات امنیتی را به خاطر بازداشت چند سناتور به اتهام مطالبه رشوت احضار کرده است. سازمان خبرنگاران بدون سرحد افغانستان را در یک سال گذشته کشنده ترین کشور برای خبرنگاران خوانده است. مصاحبه با یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در مذاکرات صلح قطر. رئیس جمهور منتخب امریکا میگوید در تماس‌های تیم انتقال وی با تیم رئیس جمهور تمپر، رئیس جمهور ترامپ در مسائل امنیتی به موانع روبرو می باشد. استفاده از دکای آفتابی در بامیان و در نیمه دوم ساعت برنامه‌های زن و زندگی و مربای مرچ را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مشتان جرگه افغانستان امروز وزیر امور داخله و رئیس عمومی امنیت ملی را برای ارائه معلومات در پیوند به قضیه گرفتن رشوت از سوی 3 سناتور به این جرگه فراخواند. لوی سالانوالی پیش از این گفته است که این سناتوران به اتهام گرفتن 40,000 دلار رشوت در ولایت بلخ بازداشت شدند. در این حال جمشید رسولی، سخنگوی لوی سالانوالی، در یک پیام ویدیویی که امروز به رادیو آزادی فرستاده گفته است 4 تن از منصوبین وزارت صحت عامه را به اتهام گرفتن رشوه از کارمندان این وزارت بازداشت کردند. جزئیات را از خبرنگار رادیو آزادی در کابل می‌شنوید.
لوی سارنوالی افغانستان نگه 4 کارمند وزارت صحت به اتهام رشوه‌ستانی بازداشت کرده است. جمشید رسولی، سخنگوی این اداره، در پیام تصویری به رادیو آزادی گفته که این افراد بر اساس شکایت کارمندان وزارت صحت دیروز بازداشت شدند. آقای رسولی بیشتر گفت
4 تن از مربوطات وزارت صحت عامه به اتهام مطالبه رشوه از کارمندان این وزارت از جانب سارنوالی کنترل مراقبت لوی سارنوالی در هماهنگی با ریاست امنیت ملی گرفتار و افراد گرفتار شده تحت توقیف، موضوع تحت تحقیق و بررسی سارنوالی قرار دارد. سارنوالی افغانستان اطمینان می‌دهد که این قضیه را مانند سایر قضایا در روشنای احکام و قانون بررسی، نتایج و یافته‌های کاری همکارای ما در روشنای احکام و قانون با مردم شریک می‌گردد.
در همین حال یک منبع وزارت صحت عامه به رادیو آزادی گفته که این افراد شام دیروز از وزارت بازداشت شدند. هنوز هویت افراد بازداشت شده افشا نشده است. این در حال است که مشتاق جرگه افغانستان وزیر امور داخله و رئیس عمومی امنیت ملی را در پیوند با بازداشت 3 سناتور در بلخ و وضعیت امنیتی اخیر به این جرگه فراخوانده بود. هیئت اداری مجلس سنا افغانستان میگوید لوی سارنوالی و ریاست امنیت ملی معلومات در مورد بازداشت 3 سناتور را با آنان شریک نکردند. محمد علی میزدیار، نایب رئیس این مجلس، بر رادیو آزادی گفت
هنوز معلومات و مفصل با جزئیات برای ما نرازیان فیصله مجلس هم صورت نگرفتن و ما فقط گفتیم که اینا به اتهام اخبرشوات گرفتار شدند و ما در پروسه مبارزه با فساد در هر جایی که باشه امرای حکومت و امرای نهادهای مربوطه همکار هستیم، ولی پروسه باید قانونی باشد.
آقای زیدیار گفت هیئت تعیین شده که این موضوع با شواهد آن بررسی و با سناتوران متهم دیدار کند و بعدا جرگه در این مورد تصمیم میگیرد. لوی سرانوالی درست پیش سه سناتور را به اتهام گرفتن $40,000 رشوه در بندر حیرتان بازداشت کرد. امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری پس از جلسه ششمین صبح امروز در صفحه فیسبوکش نوشت که سه سناتور در حال به جیب بردن $10,000 پول رشوه در بندر حیرتان دستگیر شدند. به نشته آقای صالح که چند قبل یک تیم دیگر در دو ولایت دیگر توانستند $250,000 رشوت بگیرند. امرالله صالح اظهار تاسف کرده که حکومت نتوانست این رشوتگیری ها را مستند سازد و تاکید کرده است که بازداشت و مستند رشوتگیران همین گونه ادامه خواهد یافت.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش از افغانستان به عنوان خطرناکترین کشور برای خبرنگاران یاد کرده است. در این گزارش آمده که در سال 2020 میلادی دست کم 5 خبرنگار در این کشور کشته شدند که عاملان قتل آنها تا کنون شناسایی نشدند. حکومت افغانستان به تازگی در این باره چیز نگفته، اما دیروز رئیس جمهور محمد اشرف غنی در نشست کابینه تاکید کرد که عاملان قتل خبرنگاران هر چه زودتر باید شناسایی شوند. جزئیات بیشتر در گزارشی که با هم می‌شنویم.
در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز که روز سه‌شنبه منتشر شد، آمده که افغانستان یک از 5 کشور جهان است که در یک سال گذشته خبرنگاران بیشتری در آن کشته شدند. در این گزارش آمده است که عاملان قتل 5 خبرنگار از آغاز سال 2020 میلادی تا کنون شناسایی نشدند. به اساس گزارش این سازمان، مکزیکو، عراق، افغانستان، هندوستان و پاکستان 5 کشوری هستند که خبرنگاران در آنها در معرض خطر بیشتر قرار دارند. از سوی هم کمیته حمایت از خبرنگاران از هدف قرار دادن و کشته شدن خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. نجیب شریفی مسئول این کمیته بر رادیو آزادی گفت که با همکاری شماری دیگر از خبرنگاران و فعالان مدنی و اجتماعی کارزار تحت عنوان خبرنگاران را نکش برانداخته است.
ما تمام نیروهای اجتماعی را به خاطر فشار وارد کردن بالای کسایی که خبرنگاران را قتل میکنن به این هدف را اندازی کردیم و ما میبینیم که در این اواخر سلسله قتل خبرنگاران بسیار شدت یافته و ما شدید از این نگران هستیم.
آقای شریفی افسود از آنجایی که خبرنگاران و رسانه ها در جامعه نقش مهم دارند، لازم است که همه اقشار جامعه برای به دست آوردن حقوق خود عدالت خواهی کنند. با گزارش از سازمان گزارشگران بدون مرز در یک سال گذشته 50 خبرنگار در سراسر جهان در جریان کار کشته شدند. در این گزارش همچنین آمده که در 10 سال اخیر 937 خبرنگار در سراسر جهان کشته شدند که تهدیدی بزرگ برای خبرنگاران است. در این گزارش به ویروس کرونا که جان صدها خبرنگار را گرفته نیز اشاره شده، اما اینکه چقدر خبرنگار به این بیماری مبتلا شدند چیزی گفته نشده است. گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود بر نگرانی ها افزایش تهدیدها علیه خبرنگاران زن در افغانستان هم اشاره شده است. با باور نویسندگان گزارش، تهدیدها بر کار خبرنگاران زن در افغانستان اثر منفی گذاشته است. حکومت افغانستان به تازگی در این باره چیزی نگفته، اما روز گذشته رئیس جمهور در نشست کابینه گفت که قطرهای هدفمند اخیر سبب بی‌ثباتی در کشور، بی‌باوری و ناامیدی در نسل جوان شده است. آقای غنی از مسئولان امنیتی در این نشست خواست که عاملان قتل خبرنگاران و فعالان مدنی را شناسایی و مجازات کنند. این در حالی است که در 2 ماه اخیر یما سیاوش خبرنگار پیشین تولونیوز، الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، رحمت الله نیکزاد خبرنگار الجزیره در ولایت غزنی، ملال میوند خبرنگار تلویزیون انعکاس در ولایت ننگرهار به گونه هدفمند کشته شدند.
زندگی.
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
یک نماینده هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان از نکات کلیدی مذاکرات در دوحه قطر سخن گفته است. فوزیه کوفی به رادیو آزادی گفته که دو چیز را از طالبان نشنیدند، یکی حکومت موقت و دیگری هم امارت اسلامی. همکار ما با خانم کوفی گفتگو کرده و اول از او پرسیده که چقدر آسان بوده مذاکره با طالبان.
برخلاف انتظار که فکر میکردیم توافق روی طرز العمل که یک سند کاملا تکنیکی است وقت کمتر را میگیره، متاسفانه بسیار طولانی شد و در این مدت زمانی که خشونت ها بسیار داخل افغانستان زیاد بود و هر روز یک حادثه ناگوار اتفاق می افتاد، مرمدار برای حیات بسیار سخت بود تحمل این وضعیت. ما با کسان مذاکره می کردیم که تا حد زیاد در تمام اینمی مصیبت ها نقش داشتن در داخل افغانستان. بران 3 ماه پرچالش بود.
زن بودن برتان چالش بود یا امتیاز؟
زن بودن متاسفانه در افغانستان یک چالش است. در حیات مذاکره به دلیلی که به شکل طبیعی زنان افغانستان در جنگ و ایرانی کشور خود سهم نداشتن خوشبختانه، و این پروسه صلح افغانستان یکی از ویژگی هایش هم ایست که در مورد زنان افغانستان است، یا در مورد زنان است، یا آجنده هایش مسئله زنان است. برخلاف جنگ ها و بحران های دیگه، این پروسه یکی از ویژگی هایش یا یکی از متفاوت هایش ایست که در مورد زنان است، یعنی آجنده های زنان بحث میشه. بنان حضور زنان یک اولین بار بود که حضور داشتن زنان و حضور معنادار داشتن، و ما در حیات 3 مسئولیت داشتیم به حیث زن. اول خب مسئولیت کلان نمایندگی از افغانستان مثل که تمام اعضای حیات داشتن، نمایندگی از خواستهای مردم افغانستان. دوم نمایندگی از زنان افغانستان که انتظارشان بیشتر از زنان عضو هیئت مذاکره کننده بود، و با توجه به این که مسئله زنان یک چالش در مذاکرات هست، ما بیشتر احساس مسئولیت میکردیم. و مسئله سوم نمایندگی از ما حوزه که به اصطلاح معرفی شدیم یا اعتماد بیشتر به ما دارن، تا اعتماد از اونا حفظ شه و فضای وجود نیاد که مردم بعدها باز بگن که خب سر ظرفیت زنان که ما به از او باور نداشتیم، یعنی یک دلیل برای بیباوری مردم پیدا نشه. بنابراین ما کار ما واقعا کار سخت بود. اگر صلح با موفقیت در افغانستان بیاید، زنان باید جایگاهش مشخص باشه. و ما وقتی با طالبان صحبت میکردم، مالدار از منطق یک انسان صحبت میکردم، و برخورد طالبان هم با ما به حیث یک سیاستمدار از آدرس افغانستان بود. البته در میز مذاکره مالدار خب در دهلیز مناسبات شخصی در لابی هتل و قصه‌های جدا و متفاوت است، ولی در میز مذاکره ما به حیث دو طرف و نمایندگی از یک مجموعه یا یک مردم صحبت میکردیم.
در قرارداد دوحه و یا هم در کاشوه یک تهیه شده از طرف دو طرف، تیم جمهوریت و تیم طالبان، هر دو طرف چگونه تعریف شده؟ جمهوری اسلامی افغانستان و امارت اسلامی طالبان یا چیز دیگه؟
هیچ یک از این طرف ها تعریف نشده، هر دو طرف مذاکره کننده تعریف شده.
یعنی هیچ مشخصا نام برده نشده که جمهوری اسلامی افغانستان، چون دعوا مشخصا روی چگونگی تامین جمهوریت و حفظ جمهوریت بود.
در مذاکرات گاهی اوقات به اصطلاحات مراجعه میکنن که اصطلاحات اساسیت برانگیز نباشن. تا پیش بریم، اصول وظایف یا اصول مذاکره یک سند کاملا تکنیکی بود و اصلا کشاندن از این به بحث های محتوایی در آغاز هم یک بحث درست نبود. ما باید بحث های محتوایی رو شامل نمی ساختیم.
شد که مثلا سازمان ملل و بعضی از کشورهای دیگه به شمول نروژ یک پارچه جداگانه را امضا کردن که هر دو طرف یک قسم تعریف کردن که تحریک اسلامی طالبان و جمهوری اسلامی افغانستان.
این درست نیست. نه، ما در موسند گنجانیدیم که تمام اسنادی که اساس خواست دو طرف است، خواست ملت افغانستان است، تعهد دو طرف است و فیصله های شورای امنیت سازمان ملل متحد است که در مواقع مختلف به نفع افغانستان داشته. و باز وضاحتی که ما داشتیم در این زمینه این بود که فیصله سازمان ملل متحد شورای امنیت 2513 که در اونجا گفته که جمهوری اسلامی افغانستان نظام مشروع قانونی افغانستان است که به رسمیت شناخته می شود، یعنی به نحوی تلویحا ما به اسناد مراجعه کردیم که در اونجا جمهوریت و هویت سیاسی افغانستان
اما واضح گفته نشده.
ما چنانچه گفتم در مذاکره معمولا کلمات استفاده میشه که اون کلمات حساسیت را کم تر کنه. مخصوصا این سند که اصلا فقط به خاطر پیشبرد مذاکرات است، هیچ سند محتوایی نیست.
شما طالبان را قناعت دادین که از جمهوریت نمایندگی میکنین و نگفتین که ما میخوایم تیم جمهوریت خوانده شویم در گفتگو.
بار بار این سه با که مسئله طولانی شد خود روی زمین موضوع بود. بار بار خوشبختانه هر یک از اعضای تیم صرف نظر از یک از کدام موقف اجتماعی یا دولتی یا حکومتی میاین در دفاع از ارزش‌های مشترکی که در 20 سال گذشته ما برش بها پرداختیم همه دارای عین موضعی بودن و با کلمات بسیار منطقی و حقوقی و سیاسی دفاع می شد.
مشکل توافق دوحه چطور حل شد بانو کوفی؟ به خاطر از یک پیش از شما قبول نمیکردین که می اساس باشه چون حکومت افغانستان دخیل نبود، موضوع اعلامیه کابل مطرح شده بود.
طرف دولت افغانستان امضا کننده قرارداد دوحه نیست.
پس چطور معیار قرار گرفت؟
برای طالبان اون معیار است چون یک طرف مذاکره کننده طالبان هستند و اونا به مو اساس قرارداد دوحه متحد شدند. برای ما معیار خواست مردم افغانستان است که دلوی جرگه دلوی دو تا لوی جرگه بیان شده تعهدنامه. برای ما تعهد حکومت افغانستان است که از سال 2008 تقریبا به این سو در مواقع مختلف اسناد مختلف داده شده.
آیا با طالبا ایره پذیرفتین که مبارزهشان جنگ است یا جهاد؟
البته طالبان جنگ خود را جهاد میگن، این درست است، اما خب معلوم دار در توسط نه تنها دولت افغانستان و یا سیاسیون افغانستان و یا جامعه افغانستان بلکه توسط نادای معتبر دینی در سطح جهان به شمول اتحاد علمای اسلام که در قطر است و در رأس از او دکتر قرضاوی است، به شمول علمای کشورهای مختلف مثل بنگلادش، اندونزیا، سوریه، کشورهای مختلف اعلامیه دادن که جنگ در افغانستان علیه ملت افغانستان روا نیست، مخصوصا وقتی که طالبان با آمریکایا توافق امضا کردن که به اساس از او دیگه بالای آمریکایا عمله نمیکنن.
در گفتگوهای شما این بحث مطرح شده که جنگ یا جهاد؟
بله، بار بار مطرح شد و خوشبختانه توافق بازم به کلمات شد که حساسیت برانگیز نباشن مثل بحران، نزاع اینا و دستباد ملل متجهاد نیست.
پس آیا امیدوار هستین که گفتگوها دوباره به تاریخ پنجم آغاز شود؟ حال حکومت افغانستان گفته که توافق به مشترک در دوحه باز آغاز شود. آیا اختلاف وجود داشت پیش از این؟
نه خیر، اختلاف وجود نداشت، فقط تقاضایی بود که اگر داخل افغانستان شود و من فکر میکنم که بهترین وضع این خواهد بود که اگر ما این گفتگو را در داخل افغانستان پیش ببریم، ما به حیث کسی که هیچگاه از داخل از افغانستان بیرون نبودیم، طولانی ترین مدت هم سه ماه بود، میفهمم که چقدر این کمک میکنه اگر ما از لحاظ روانی در یک جایی باشیم که وضعیت را درک کنیم و مطابق وضعیت گفتگو کنیم. در دوحه معلوم دار از وضع افغانستان، از واقعیتایی که اینجا مگذره دور بودیم. خب ما که رفت آمد داشتیم اما طالبان واقعا دور بودن. این مهم است که در داخل افغانستان باشد تا ما وضع افغانستان را درک کنیم، اما با توجه به ناامنی های عملی نیست، امیدوارم به مرور زمان عملی شود. فعلا فیصله امی است که به مو تاریخی که توافق شده در شهر دوحه دایر میشه.
در جریان گفتگوهای طالبان هنوزم بر امارت اسلامی تاکید دارند؟
دو چیز ما از دست طالبان نشونیدیم، یکی بس حکومت موقت و یکی هم امارت اسلامی. البته تاکید روی دولت اسلامی دارن اونا که دولت یا نظام اسلامی، که نظام اسلامی مسئله است که قابل تفسیر است و طالبان باید این موضوع خود روشن کنن و قابل گفتگو.
5 جنوری با چی امید میرین به دوحه؟
با امید از اینکه بالاخره هر روز صبح مردم افغانستان با استراب و تشویش انتحار و ترور و کشتن و قتل های هدفمند که آغاز نکنن، نقطه ختم باشه برای یک آتش بسی که باز راه را برای توافق سیاسی باز کنن.
آتش بسی که در اجنده حکومت اول است، در اجنده طالب آخر.
بله.
صحبتی بود با خانم فوزیه کوفی، یک نماینده هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در مذاکرات دوحه.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
این روزها استفاده از دکهای آفتابی در بخشهای از بامیان افزایش یافته. مردم محل میگویند از یک طرف کارشان آسان شده و از طرف دیگر از آلودگی محیط زیست جلوگیری کردند. اینکه دکهای آفتابی چگونه کار میدهند در این گزارش بشنوید که با صدای یکی از باشندگان بامیان آغاز میشود.
ما از این دکهای آفتابی به خاطر پختن غذا بعض وقتا اینه لوبیا و عدس و این چیزا هم سنجی پختن میکنیم و چای ما فرمیشد در طول روز روزهای مثلا که آفتابی باشه استفاده میشد و سخت ما بسیار کمک شده.
میرزا حسین ریزایی و خانواده 7 نفریش در ولسوالی سیغان بامیان از اجاقهای آفتابی برای پخت و پز استفاده میکنند. او میگوید که اجاق آفتابی استفاده از هیزم و هم دود و آلودگی در محیط خانه را کم کرده.
قبلا که بود ما پشت هیزم مرسیم در جریان روزهای گرمی و حتی در وقتهای سرین تا از برف زیاد کاملا ساحه را نپاشند، ما مجبوریم که باید هیزم بیاریم از ساحه و یه هیزم آوردن هم باید تخریب ساحه میشه، همچنان وقتی ما را بسیار زیاد میگرفتن در دیگر کارا نمیرسیدیم. آل فیلن اگر از زمین خوب استفاده شود مثلا در بهار شاید ما نیاز به هیزم آوردن نداشته باشیم.
با گفته میرزا حسین اکنون بسیاری از خانواده ها در ولسوالی سیغان به استفاده از اجاق‌های آفتابی روی آورده اند. اجاق‌های آفتابی بدیل برای انرژی ارتزاقی است که هیچ آلودگی محیطی ندارد. آهن و شیشه عنصری اصلی این اجاق هاست و ساخت آن به دستگاه‌های پیشرفته نیاز ندارد، اما دقت بالا کار دارد. شیشه باید طور روی آهن دایروی شکل قرار گیرد که نور را به محل واحد بازتاب دهد. این اجاق ها تنها در طول روز که نور آفتاب است استفاده می شود. امیر حسین 52 ساله از 3 سال به این طرف مصروف ساخت اجاق‌های آفتابی در شهر بامیان است. میگوید یک اجاق آفتابی را نظر به کیفیت آن از 3 الا 8 هزار میفروشد.
یعنی کاسه چیز خود جور میکنیم، بازه نالی اینا یک کاسه ازی هست گرد است یک دانه، بازه اینیا ازی هست شش پلایی هست، این شش پلا داری بسیار قویه. تقریبا ما که دیگه سر ازی میمانیم شاید یک 20 دقیقه 25 دقیقه دیگه پختم شد چای بر یا چای جوش مثلا در صرف 15 دقیقه 20 دقیقه جوش میکنم، تقریبا 80% شده، شاید 100% هم شده. دا دیگه من 3 ساله که ازی کار میکنم، ازی پیش نبود نه رواج در منطقه. اما کابل اینجا هم نیه که از نو بسه کابل مثلا مزار، قندوز، جلال آباد، این نیراد اینجا مبارد.
بهار امسال مسئولان محلی در ولایت بامیان کندن هیزم و تخریب پوشش گیاهی را به منظور جلوگیری از تخریب محیط زیست ممنوع اعلام کرده بود. مسئولان محیط زیست بامیان میگویند به منظور جایگزینی استفاده از هیزم، دیگدانهای کم مصرف و فیلتری و اجاقهای آفتابی را به همکاری مؤسسات همکار در ولسوالی سیغان بامیان توزیع کرده اند. محمد ابراهیم دادفر رئیس محیط زیست بامیان توزیع می دهد.
وقتی توزیع اجاقهای آفتابی را در قسمت های از فلات های بامیان که به حساب اون ساحاتی از ولسوالی سیغان در بر می گیرد داشتیم، وقتی این ساحات توزیع شده این در اونجا وقتی ما میریم مردم بسیار فشار سر منابع طبیعی زیاد وارد میکنه، یعنی پودکشی بسیار یک امر معمول هست و زمانی که از این رسیدم خانواده اکثریتشون که به حساب اینا مطمئن هست که به حساب این زمستان و در طول تابستان میتونه از این بگونه خوب استفاده بکنه و هیزم کمتر مصرف شود.
در حال حاضر اداره ملی محیط زیست بند امیر و اطراف آن را، منظره طبیعی شاه فولادی و فلات بامیان را به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام کرده. دولت شاه پویش کارشناس محیط زیست و استاد پوهنتون بامیان است. او استفاده از اجاق‌های آفتابی، غرس درخت و روش سنتی حفاظت منابع طبیعی را از راه‌های پایدار در تامین مواد سوخت و حفظ منابع طبیعی عنوان می‌کند.
قبلاً حدود 20-30 سال در بین قبل در بین مردم رواج به عنوان مثال مردم کار میگرفتن کوریخ میکردن، کسی اجازه نمیدادن که بوته رو بکنه، بعد 5 سال 10 سال یک منطقه را کوریخ میدن میکردن، باز میرفتن از اون منطقه میادن و تا 10 سال دیگر به اون دست نمیدادن. یعنی یک از راه‌های پایدار است. نظر در سالهای گذشته به مراتب خیلی زیاد شده، درست هر وقت باران میباره سیل میه.
تا حال در ولایت بامیان از برق و گاز تا حدی که جایگزین هیزم شود خبری نیست و منبع اصلی مواد سوخت مردم هم هیزم است. اکنون با ترویج اجاق‌های آفتابی مسئولان امیدوارند که بتوانند از تخریب پوشش گیاهی و آلودگی محیط زیست جلوگیری کنند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
لوی سرنولی افغانستان میگوید 4 تن از کارمندان وزارت صحت عامه به تام مطالبه رشوه بازداشت شدن. در مورد هویت بازداشت شده ها تا هنوز چیز گفتن نشده. سازمان خبرنگاران بدون سرحد میگوید در سال جاری 50 نفر در ارتباط با کار روزنامه نگاریشون کشته شدند. این سازمان افغانستان و پاکستان را خطرناکترین کشورها برای کارمندان رسانه‌ای خوانده. وزارت معدن و پترولیم افغانستان گفته کار خط لوله گاز تاپیک گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال میدهد. سال آینده میلادی آغاز میشود. جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا از عدم دسترسی همکارانش به اطلاعات مهم امنیت ملی اداره دونالد ترامپ شکایت کرده و از آن به عنوان بی‌مسئولیتی یادآوری کرده است. و اداره امنیت فدرال روسیه میگوید جلوی یک شبکه بین المللی قاچاق مواد مخدر را با همکاری ایالات متحده آمریکا گرفته.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از فرشته نگاه شنیدید. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، زن و زندگی و مربای مرچ، یکی پی دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن که به این برنامه ها برویم، خبرهای ورزشی را از فرشته نگاه می شنوید.
در ادامه رقابت های فوتبال بین ولسوالی های هرات، امروز از گروه الف تیم فوتبال شهرک ترغندی 4 در برابر 2 تیم ولسوالی زندجان را شکست داد. ضیاءالحق ضیا، مدیر فنی ریاست ورزش هرات، به رادیو آزادی گفت هدف از برگزاری این رقابت ها ایجاد انگیزه و تشویق تیم های فوتبال ولسوالی ها جهت کسب امتیاز و شرکت در رقابت های لیگ برتر فوتبال است. به گفته آقای ضیا، در این رقابت ها که از 3 روز پیش آغاز شده، تیم های ولسوالی های شندند الف، شندند بی، کرخ، زندجان، شهرک ترغندی، گلران، گذره و در گذره در 2 گروه 4 تیمی اشتراک کردند. به گفته آقای ضیا، تا اکنون 9 دیدار در این مسابقات صورت گرفته. مسابقات مویتای به نام جام صلح که یک هفته قبل در کابل آغاز شده بود، امروز با انتخاب 50 چهره برتر آقایان و بانوان به پایان رسید. جمیل محمدی، معاون فدراسیون مویتای افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت در این رقابت ها به شمول 40 بانو 300 تن از باشگاه های کابل اشتراک کرده بودند. آقای محمدی میگوید هدف از برگزاری این مسابقات ارتقای ظرفیت ورزشکاران و انتخاب چهره های برتر برای مسابقات سال آینده است. و در دومین بازی رقابت های تست میان هند و استرالیا، هند با تفاوت 8 وکت بازی را برنده شد و در این روند به تساوی دست یافت. این رقابت ها میان این دو تیم در 26 ماه دسامبر آغاز شد که امروز به پایان رسید. استرالیا در مرحله اول این رقابت ها 195 دوش را انجام داد و به تعقیب آن اند 324 دوش را در این بازی ها اجرا کرد. استرالیا در دور دوم 200 دوش را انجام داد و برای اند 70 دوش را هدف تعیین کرد. هند این هدف تعیین شده را باز دست دادن بازیکنانش تکمیل کرد و در این بازی به تساوی رسید.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتونی.
بیدن جایزه خدمت گرفته. وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفته.
سلام دوستان عزیز، و در این برنامه هفتوار زن و زندگی بر این موضوع صحبت میکنیم که چرا بعضی از زنان نسبت به ولادت طبیعی عملیات را ترجیح میدهند و چرا بسیاری از زنان هنگام ولادت سزارین یا عملیات میشوند.
عملیات کردن چون زیاد تاوزایی کرده بودم، طفلک از بین رفت.
بازی کمره چود هم طفلکم حال صحتمند از بخود.
آیا این عملیات شدن برای به دنیا آمدن طفل ضروری است و اگر بدون کدام دلیل خاص صحی باشد چی مشکلات را برای مادر در پی داشته می تواند؟ در این مورد همکارم گزارش را آماده کرده است که در آن از مسئولان اداره های مربوط و خود زنان پرسیده است. بعد از آن در رابطه با موضوع نظریات مردان و مصاحبه را با یکی از متخصصین بخش نسایی ولادی با شما شریک می سازیم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
در افغانستان دیده شده است که بسیاری از زنان حامله به خصوص در ولایات و ولسوالی‌ها به طور کامل دسترسی به خدمات صحی ندارند. و از جانب هم اگر دکتران عملیات را هنگام ولادت ضروری بدانند، برخی از خانواده‌ها تأکید بر ولادت طبیعی مادر می‌داشته باشند. همچنان بسیاری از زنان حامله به جای ولادت طبیعی عملیات را برایشان راحت‌تر از تحمل دردهای ولادی می‌دانند. نجلا کارمند یکی از دوائر دولتی در کابل است. وی از خواهرش قصه می کند که وقت ازدواج کرد 16 سال داشت و از جانب در دوران بارداری از ولادت ترس داشت. از این رو خانواده پدر و شوهرش به خاطر نجات وی از تحمل دردهای شدید ولادت وی را بر رضایت خودشان به سزارین یا عملیات سوق دادند. اما این که بعدها از این نوع رواداریشان خوشنود بودند یا نه از خانم نجلا میشنویم.
فامیل ما همگی با تشویش امشیرکک خوردم بودیم و تکلیف داشت، چون از رگک ضعیف هم بود، خواستیم که عملیات شوه، چون هم عملیات ضعیف ساخته بودش، هم کم خون ساخته بودش، حتی چیز را که بلند میکرد هم به تکلیف میشد زیاد. دکه خورک شده بود، کارهای خانه خود اصلا درست رسیده نمیتونست. در طفلک دوم خودم که خداوند یک بچه یک بر جاد دو هم عملیات شد، متا بسیار به تکلیف شد. پشیمان هستیم به خاطر که عملیات دائمی در جان درد میمانه، عیبی میشی.
بلوشه که 38 سال عمر دارد میگوید این پنجمین کودک وی است که توسط عملیات به دنیا آمده است. وی هرچند در جریان عملیات دردهای ولادت را حس نکرده، اما بعدها در ناحیه شکم و کمر دردهای شدید را احساس نموده است. وی میگوید در عملیات اخیر آنقدر ضعیف شده بود که حتی توان بلند شدن از جایش را نداشت.
دو بچه سی دختر با عملیات شده تا اینم روز داره و بعد از امی ده کمی کوک میگرفتن پس خانه میرفتیم. کالاشویی که پاکاری که خانه زنیواری بود، خوشو و خسر بود، ولی بسیار ناتوان میشدم.
اما در بسیاری حالات با گفته مادران عملیات هنگام ولادت هم برای طفل و هم برای خود آنان مؤثر تمام شده است. خانم فهیمه که 32 ساله و معلم یکی از کودکستان‌های دولتی است میگوید به خاطر به دنیا آمدن دو طفلش وی هنگام ولادت به مشوره دکتران معالج عملیات شده و هم خودش و هم اطفالش صحتمند و نرمال هستند.
ما دو طفل دارم، چون مشوره دکتر به می بود که اگر ما عملیات نشم شاید طفلم از بین بره. بازی کمره چود گرچه به وقتم بود، اما بازم طفلک ما آل صحتمند است و خود ما مزی که عملیات شدم کدام مشکل ندارم، راضی استم.
طور که دیده شده در بسیاری حالات با وجود مشوره و لزوم دید دکتران به عملیات مادر هنگام ولادت از طرف خانواده ممانعت صورت می گیرد و تاکید آنان بر ولادت طبیعی مادر می باشد. جمیله اسم مستعار یکی از زنان 30 ساله است که از این بابت از ولادت پرخطر و سخت خودش یاد می کند که از سوی خانواده شوهر بر وی تحمیل گردیده و سبب از بین رفتن طفلش شده.
5 بار ولادت کردم، بار ششم وقت کامل گرفتم. نگه پیش دکتر هر بار که می رفتم مرا می گفتن که تو مشکل داری. وقت ولادت من نزدیک شد، دکتر ها توصیه دادن که باید یه عملیات شوه. خوشوی ما شوهر می اجازه نمی دادن، می گفتن 5 تایش طبیعی ولادت کرده، ایران طبیعی ولادت کنه. تقریبا یک شب یک روز من در شبخانه موندم. وضعیتم زیاد خراب شده بود، فشارم زیاد بالا رفته بود، طفلک از بین رفت، خودم هم زیاد تکلیف دیدم. 9 ماه را اون طفل در بطنم گشتاندم، چه قضامت ها را دیدم. من اون طفل با یک شق فامیل از بین رفت.
عدم آگاهی از مسائل نسایی ولادی، گوش ندادن به مشوره های دکتر، تصمیم گیری های خودسرانه و تحمیلی بالای زن حامله در بعضی موارد سبب مرگ زن حامله نیز گشته است. نویده بیات یکی از فعالان زن در امور اجتماعی و فرهنگی در ولایت غزنی از چشم دیدش در این مورد یاد می کند.
من شاهد هستم خانم هایی که حامله هستند در اخیرین لحظاتی که نزدیک میشن به ولادت، وقتی که اینا مراجعه میکنن اونا جانهایشان بدبختانه از دست میتن. چشم دید خودم زیاد است در سطح ولایت غزنی. خانمی را من میشناختم که جوان بود و اجازه عملیات به اون ندادن. خانم در اثر ولادت از بین رفت.
زنان در ممالک مختلف جهان سعی دارند که در مورد جسم و وجود خود حق تصمیم گیری کامل را داشته باشند. اما آیا در ممالک مثل افغانستان زنان در رابطه با وجود خود معلومات کافی دارند تا در زمان ولادت تصمیم درست بگیرند؟ سمیرا رسا فعال حقوق زن در این مورد گپ‌های برای گفتن دارد.
تصمیمی که مربوط به خود خانم‌ها میشن، اینا خودشان باید صلاحیت داشته باشن و تصمیم میگیرن. ما در این قسمت امیدوار هستیم که خانواده‌های عزیز و به خصوص شوهران این خانم‌ها تصمیم را بگذارن برای خود خانم‌ها و دکترانی که بر از اینا هدایت میتن. در قسمت آگاهی ما از رسانه‌های عزیز می‌خوایم و همچنان از ارگان‌های زیربط که دیگه وزارت صحت و همچنان شفاخانه‌ها و بخش‌هایی که مربوط به ولادی نسایی هستن، اینا باید بیشتر پیام‌های خاطر خانه به خانه از طریق رسانه‌ها برسانن.
با گفته دکتر طب بیشتر اوقات سبب عدم آگاهی برخی از زنان و خانواده هایشان و یا هم عدم دسترسی آنان به خدمات صحی، حیات و صحت طفل و مادر را به خطرهای جدی مواجه می سازد. معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، با یادآوری آمار با برنامه زن و زندگی از تلفات و هم نجات زنان هنگام ولادت و عملیات های ناشی از این مشکلات می گوید.
در سال 2019 به صورت مجموعی در افغانستان 1,090,260 ولادت در شفاخانه صورت گرفته که از این جمله 62,079 سزارین سکشن بوده، 21,187 ولادت ما نتیجه طفل مرده به دنیا آمده و 348 واقعه مرگ مادر به خاطر مشکلات زایمان و 3 واقعه مرگ ناشی از سزارین سکشن وجود داشته، 4,729 مرگ نوزاد به وقوع پیوسته و 1,082,896 نوزاد زنده مانده در سال 2019 وجود داشته.
چرا بسیاری از زنان به جای ولادت طبیعی عملیات هنگام ولادت را ترجیح می دهند؟ این زنان از دید روانی از کدام مشکلات روحی و استرس ها عبور می کنند؟ بوهنمل شرف‌الدین عظیمی روانشناس افغان در این باره معلومات دارد.
در جمع 400 ترسی که در روانشناسی شناخته شده، یکی از ترس های جدی ترس از ولادت است. چگونه این ترس را کاهش بدیم؟ هر قدری که با خانم های بیشتر صحبت بکنه، این خانم های حامله میتونه برشان کمک بکنه. مشوره و ملاقات متواتر خانم حامله میتونه با متخصص نسایی ولادی داشته باشه. هر قدری به تولد طفل آمادگی گرفتن برای مادر شدن داشته باشه، به مو اندازه این ترس کاهش پیدا میکنه. اگر مادر کدام مشکل روانی یا ذهنی داشته باشه، مثلا واسواس، افسردگی داشته باشه، استرابای دیگی داشته باشه، اینا رو باید پیش از ولادت و پیش از حمل گرفتن حل کنه.
حال بیایید از مردم بشنویم که در رابطه با عملیات‌های ضروری و غیر ضروری زنان هنگام ولادت چی فکر میکنن؟
نام ملالای از باشنده کابل می باشم. بسیاری از شفاخانه خود بخاطری همون مریض یک چند روز بستر شوه و اینا پول زیاده را بگیرند، بغیر از اینکه ضرورت باشه به عملیات سوق می تن.
زرخونه یکی از امشریان کشور استم. باید متوجه باشه فامیلشان اینا رو به وقت و زمانشان به شفاخانه برسانن و به اگه عملیات ضرورت می داشته باشه یا به کدام تکلیف دیگه جدی متوجه از این مریضتان باید باشین.
نام لطیفه، مادر که خانوادش نمیمانه که پیش دکتر بره، در چشم دید خود آرسی همه گفته بود مرا نمیمانه که من شفاخانه برم. وقتی که درد عزیز یافته شده بود، زیاف خونریزی داشت، باز بردن شفاخانه، باز به عملیات فرم تفلشم از دست داد خودش آمد.
ولادت چگونه یک پروسه است؟ چرا بسیاری از زنان ولادت طبیعی کردن می توانند؟ چه عوامل وجود دارد که بسیاری از زنان به جای ولادت طبیعی عملیات می کنند؟ در این مورد همکارم مصاحبه را با دکتر فریده امرخیل، متخصص نسایی ولادی شفاخانه امرخیل انجام داده است که برای روشن شدن بیشتر موضوع شما را به شنیدنش فرا می خوانیم.
بسیار تشکر دکتر سبا مرخیل ازی که وقتتان به ما دادین. کدام موارد وجود داره که دکتران بر زنان حامله هنگام ولادت پیشنهاد عملیات میتن و ای که چرا بسیاری از زنان ولادت طبیعی کرده نمیتونن؟
استتبابات بر عملیات دو قسمتی که استتبابات مربوط مادر میشه و دیگر استتبابات مربوط جنین یا طفلش میشه. میشه مادر در وقت ولادت خونریزی داشته باشه، فشار بلند، ابنرمال بودن خود حوصله مادر موجود باشه و استتبابات خدمت جنین سبب ازی میشه که باید مادر عملیات شوه. طفل وزن بیش از حد داشته باشه و طفل صدای قلبش شنیده میشه او خراب باشه، یا هم خود جوره یا پلاسنتا پیش از طفل باشه و سبب خونریزی های شوه. بعضی مشکلات در قسمت خروج طفل به وجود بیاید، یعنی سر طفل بعضی حرکات را که باید اجرا کنه نمیتونه و به مو حالت تثبیت میمونه، یا قبلا مادر عوریزی ده سر به مو حالت غیر نرمال داخل حوصله شده و ولادت صورت نمیگیره.
خب زنان حامله که سزارین یا عملیات میکنن در صورتی که ضرورت صحی نداشته باشن چی مشکلات را میتونه در آینده برشان به وجود بیاره؟
خب سیزارین میشه پروسه اختلالاتی هم بوده باشه، مگر بعضی اوقات پروسه طبیعی هم میره گفتم میتونیم، اما اختلالات را که بعدن بیش مادر به وجود میایه زیاد است. امکان داره چرک کینا پیدا میکنه، بعدن در ولادت دوم و سوم ممکن ولادت نرمال نداشته باشن، در قسمت شق عملیاتی جوریشان در مو قسمت چسبندگی پیدا کنه.
خانمایی که هنگام ولادت عملیات میشن چی مدت زمان باید تحت مراقبت قرار بگیرن و در حد حوصلتش چی مدت باید در شفاخانه بستری باشن؟
مرحله استراحت مادرها چی ولادت نرمال باشه و چی عملی سیزارین باشه لااقل امو 40 روز پرازیا گفته شده باید استراحت بکنن. اونا میتونن تا 10 روز هم استراحت داشته باشن مطلق و بعد 10 روز با کارهای بسیار سبک روزمره بپردازن. در شفاخانه به حساب 3 روز بوده میتونن. زخم ازیا هم برای 5 دقیقه الی 10 دقیقه در معرض شعاع آفتاب قرار بگیره.
و در آخر برای خانواده ها هم اگر گفتنی داشته باشین به خاطر حمایت و توجه داشتن به حالت صحی خانمای باردار و خصوص بعد از عملیات یا ولادت چی باید بکنن؟
پروسه حمل و پروسه ولادت مادر هیجانی میباشه. در این حالت مراقبت رضی خانم ها از نگاه روحی و تغذیه زیاد بسیار مهم است، حتی در مرحله حمل یا مرحله بعد از ولادت به یک مرضی که به نام دپرشن یاد میشه به خاطر جلوگیری از این امراض اینها باید زیاد توجه کنن تا خانم صحیح و سالم یک طفل به دنیا بیاره.
دکتر فریده امرخیل متخصص نسایی ولادی شفاخانه امرخیل در شهر کابل بود که در مورد زنان و مشکلات عدم آگاهی آنان از مراحل بارداری، ولادت و عملیات یا سزارین صحبت میکرد. تا فرصت دیگر خدا نگهدار.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارج، امیدوار هستیم که خوب و جور و سرحال باشین و برنامه ایفته را اموتر با دل جمع بشنوین. در شروع برنامه سر به خانه یکی از کسایی میزنیم که کور خود و بینای مردم است. بشنوین.
بیا بیا لالا غفار، خوش آمدی.
زنده باشی لالا چنار.
خو خانه خیرتی بود، اولادا خوب بودن، زن بیادرم خوب بود.
شکرم اگی خوب بودن.
خیرت باشه بیادر، دیگه گل صبح آمدی.
خیرتی سمو تو آمدم که حوالت بگیرم یک دفعه.
نه یک قسم جگر خونواری معلوم میشی، خیرت باشه بیادر.
نه جگر خون خونه استم.
در خانه خو کت زن بیادرم دعا نکدی؟
والا لالا چنار از تو چی پت کنم، کم دعای ما شد.
اینه خبی بی من میفهمم که جگر خون استی، خیر حل میشه. خو سر چی دعایتان خیست؟
ایت سر یگان گپایی که در خانه از دیگه.
مثلا سر چی؟
مثلا میگه در کار خانه امرای ممکاری کو، مثلا میگه خانه را جارو کو، ظرفا را بشوی، در کلاشویی کتم کلا بشوی، یگانه نمو تو کارهای دیگه.
خوه تو ها؟ آل تو نگفتیش که تو زن هستی یا من؟ ای خو کار زن هست، مرداره چی با این کارا؟ آل نگفتی که تو کار از خانه برامدی یا او گفت که برو برای؟
نه من کار کردم و به بانه وظیفه رفتم برامدم دیگه.
گوش کو، مرد باش مرد، زنچوگری به درد نمیخوره، قسم در خانه رفتار کو، کم یک گفتی کس جرأت دو گفتن نداشته باشد. تو خوشوی نگرفتی که کل کارای خانه رو تو کنی ها؟
تو بگو خیلی چی تو کنم لالا؟
قسم سیاست کو که شور خورده نتانه، خود از سست و پست نگیری ها، اوش کنی که از زنت نترسی که روزگارت خراب میشه. با خدا خویسه کو یک دو شوه.
خیرت است عزیزم، کی آمده؟
کس نی عزیزم، ایوارت آمده، بیا داخل بیا.
سلام لالا غفار.
سلام علیکم.
خوب استی؟ خانه خیرتی است؟ اولادا خوب هستن؟ میبخشی که تازه از خواب بیدار شدم. گفتم من میروی خدا باشوی، میبخشی باز میایم.
خیره خیره.
چی کردی چناره؟ چای دم کردی؟ که وظیفه ناوقت میشه سرم.
بله عزیزم، سر گاز ماندم که جوش شوه.
خب کالا چطور کردی؟
کالا رو در ماشین انداختم که ششته شوه، بوتای تام رنگ کردم و کالای تام اوتو کردم، در کودبند ویزارش کردم.
خب خوب است، من برام خدا تیار کنم که وظیفه ناوقت میشه.
برو برو تشویش نکو.
لالا جان این من چی میبینم؟ از من کده وضع تو خوب بسیار وخیم است.
والا چی کنم لالا غفار، زندگی مشترک است، باید در کار خانه همکاری کنیم دیگه.
آفرین، با خودت زندگی مشترک است، باز با من زندگی مشترک نیست ها؟ برو برو کنه بچهت بیدار شد، بخیالم که تر کده.
شنوندگان عزیز، خبرنگار مربای مارج پیش یک وکیل رفته و با او یک مصاحبه را انجام داده که در این قسمت برنامه تق و دیم میشه.
شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، یفته سر به خانه وکیل سه پترگل خان زدیم و خواستیم که امراشون یک مصاحبه جانانه کنیم. خب جناب وکیل سه، تشکر که حاضر شدین که با ما مصاحبه کنین.
زنده باشین، سوالایتون رو پرسان کنین که من وقت ندارم، وقت کم است.
خب اگر بگوین که وکیلی چطور است و خوش هستین نیستین، چه قسم است؟
بله بنده بسیار خوشحال هستم که وکیل منطقه سرک پایان و کوچه بالا هستم و از وکیل بودنم خیلی خرسند هستم. کدام شکایت خطابال احساس نمی کنم، ندارم.
بسیار خوب بسیار خوب. در همین دو دوره که وکیل بودین، اگر از کارایتون بگوین که چه کارا کردین در تالار جلسات، ای بسیار خوب گپ است.
والا اگر راست پرسان کنین از کارا خو نمیفهمم که چی شده و چی نشده. من در تالار جلسات فقط کار تا بالا میکردم، هر کاری که به نفع میبود کارت سبز بالا میکردم و اگه به نقص میبود کارت سرخ بالا میکردم. از دسته که کارت تا بالا کردیم، باور کو همی دست راستم از قسمت شانه یک رقم همیشه درد میکنه و کسر کرده.
بسیار خوب بسیار خوب. اگر از خاطراتتان بگوین برای ما، چقدر خاطرات تلخ دارین و چقدر خاطرات شیرین؟
والا خبرنگار جان، بنده تمام خاطراتم شیرین، از دروغ نمیگم. از وقتی که وکیل شدیم هیچ خاطره تلخ ندارم، خاطرات شیرین زیاد است. زودتر کدامش بگویم؟ یکی دو تا خو نیست؟
خو خی عزیز، بگوین که از وقتی که وکیل شدین چی تغییرات در زندگیتون اومده؟
خوب سوال کردی، خیر ببینی، تغییرات زیاده در زندگیم آمده. وقتی وکیل نبودم، ما با وکیل گذر ما خود خم و چم میکردم، اما از وقتی که وکیل شدیم کل کوچگی ها با من خود خم و چم میکنن. وقتی وکیل نبودم پلیس مرا در یکان سرک استاد میکد و یکان سلی میزد و ایگه پا آل من پلیس ها را با سلی میزنم. او وقتی هیچ وزیر را دیده نمیتونستم، آل وزیر ها خودشان پیش من میاین و دستم هم در جیبشان است، دست خالی هم نمیاین پیشم. او وقت در بایسیکل رفت آمد میکدم و یکان وقت پیاده، اما حال در موتر شیشسی های بینم بر پلیت که زد گلولام هست موترم رفت آمد میکنم و یکان گفت پای دیگه که اینجا نمیشه بگویم، باز اگه خواستی آف در ریکارد برد میگم.
خو خو ای را بگوین که دهی دو دوره که شما وکیل بودین با مردمتون چی خدمت کردین؟
مردم؟ کدام مردم؟ اگه مردم واقعا مردم می بودن رای خدا به من نمی فروختن، امی که رای خدا فروختن خدمت خلاص شد دیگه.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه یک چند پارچه کوتاه تمثیلی را بشنوین که با سه چیز متفاوت رابطه داره.
وزن کجا هستی که یک معلومت نیست؟
چی شده اینو آمدم؟ خیریت خواست؟
امی بیل ما کجاست که معلوم نمیشه؟
من خبر ندارم، شاید همسایا برده باشه.
ای همسایا کل چیز ما را تلوی میبرن و پس نمیرن. تو اولادا را روان کن که خانه همسایا را یک سل کنه که بیل ماموج از کجاست.
باشه نه روان میکنم. چی کردی؟ خلاص نشدی که نان تیار است.
اوزن تو بیا سل کو که امی بیل از ما نیست.
توی سکو؟ وی ای خو بیل ماست.
خو ما میگم بیل ماست.
کاکا جان پدرم گفت امی بیل ما خلاص شده، امورا بتین که کار داریم.
اینال بیا و پوره کو، مال خودت دیگران مفت صاحب شده و تقاضا دارن که ببرن.
چطور است اومده که امروز یکم خوب شدی؟
خوب هستم، اما کم کمرم درد میکنه.
خب کلان عملیات کمر سپری کردی، باید که درد کنه.
اولا تعمل میکنم دیگه، چی کنم اوزن، چاره چیست؟
خدا را شکر که بخیر گذشت. از خیش قومم کسی را هیچ خبر نکدیم که می آمدن یکان زر میوی تازه و یک چند روپه سیالی زیر توشک می ماندن. خیر باشه، پس آن بر کلشان زنگ میزنم و خبرشان میکنم.
نه نه اوزن خبر نکو، چی میکنی؟ ما را تیر از استیالی و شرکیشان وی.
چرا؟ چی شده بانک بفا من؟
چی تیر طبیار اوزن، اگه ما تو بی خبر کدامشان آمد وانه میبینه در غیر از او همه دیر خبر نکو که باز خود یک ما میفهمی یک ما یک بغره مندازن و ما مجبور استم که برشان سه وقت پلاو پخته کنیم و قتل پیسی ما را می کشن. یک دفعه خداکتر در عملیات جیب ما را لوف کرد. حال دلت است که خیش قوم یک دفعه دیگه لوف ما کنه؟ از دردش کده پندیدگی زیاد می شوزن.
السلام علیکم جناب پالوان کتا آقا، کجا هستی؟ مانده نباشی.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، خوش آمدی. بیا بیا، کسی را کار داشتی؟
من آمدیم که پیشتان پالوانی را یاد بگیرم سر.
بسیار خوبه، شما در کلاب ما ثبت نام کنین و ما با مرور زمان پالوانی را یادتان بیتیم.
جناب پالوان کتا آقا، من میخوایم که در یک ماه پالوانی را یاد بگیرم و بس.
در یک ماه؟ والا مشکل است که یاد بگیری. اینجا مردم ها 4 سال 5 سال زحمت میکشن پالون شده نمیتونه.
تو دلت است که دیگه ما پهلوانی رو یاد بگیری و پهلوان شوی؟
بیادر مرا خون میفهمی که ما وکیل هستم و نمیبینی که هر روز در شورا جنگ است. میخواهم که پهلوانی رو یاد بگیرم که وکیلای دیگه از ما بترسن. ما میخواهم کمی قیل کرده در زمین بزنمش که دیگه نان دلش نشه.
مربای مرچ ما خلا شد. آدرس مرتبان ما: رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوک ما: facebook.com/مربای مرچ. تا هفته آینده که باز براتون مربای مرچ تیار میکنیم، شما را به خدا میسپاریم. خدا از تهمت حزبی و سیاسی و اخلاقی نگاهتان کنه.